بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت برادران و خواهران عزیز. دوستان، به مناسبت سالگرد مرحوم علی شریعتی جلسه ای رو پیشنهاد کردن که در این باب گفتگوی مختصری داشته باشیم. من ترجیح دادم در رابطه با موضوعی که مسئله امروز ما و انقلاب ما و جامعه ما هم هست، به بخشی از آگاهی بخشی های دهه 50 که منجر به انقلاب شد اشاره کنم و اونها رو بازنگری کنیم که ببینیم بعضی از اون احساس خطرها و اخطارها چگونه همچنان گرچه در سطح دیگری صدق میکنه. یه بحثی همون موقع در فاصله گذاری بین دو اسلام و دو تشیع صورت می گرفت. امروز البته با تعبیر دیگری گاهی هم همون تعبیر صورت می گیره. این تفکیک اسلام انقلابی و اسلام غیر انقلابی، تشیع لندنی و تشیع علوی، تفاوت بین شیعه عدالتخواه مجاهد با شیعه نمای قلطاق عافیت طلب ولایتی های بیدین، تعبیریست که امروز به کار میره، امام به کار میبرد هم در سخنان هم در وصیت نامش، امروز به کار میره و یک مرزبندی است بین دو نوع نگاه به دین و مذهب. یه نگاهی که مذهب و دین رو امری حاشیه‌ای، سلیقه‌ای و به عنوان بزک صحنه تلقی میکنه و در حاشیه زندگی ابزاری، وسیله‌ای برای گذران، یک نگاه هم او رو متن میبینه و بقیه رو ابزار و وسیله در راه تکامل معنوی و عقلانی، اخلاقی و عملی بشریت. ما چون امروز هم به نحو دیگری مسئله ما همین مسئله است، یادآوری میکنیم بعضی از نکاتی که در اون دوره از طرف متفکران و نواندیشان مسلمان در جهت احیاء تفکر اسلامی و شیعی بیان می شود. این البته به منزله تأیید همه دیدگاه های همه افراد نیست، اما به منزله قطعا یادآوری بیدارگری بسیار مهمی که در اون دوران شد و امروز هم لازم است و ضرورت داره برای جامعه هست. نکته که باید عرض کنم، البته روشن باشد، بحث ما اینجا بحث شیعه و سنی نیست، بحث دیگری است. حتی شما در بین چهره های مقدس اهل سنت و خلفای صدر اسلام هم که نگاه کنید، مفهوم خلافت رو هم که نگاه کنید، این مرزبندی به نحوی درش وجود داره. شیعه قائل به امامت است طبیعتا و وصایت، نه خلافت به اون معنا. اما شما حتی بین مصادیق خلیفه و خلافت هم که نگاه کنید تفاوت رو میبینید. یه زمانی خلیفه دوم که فاتح ایران و روم هست، وقتی که توی غنائم پارچه های کرباسی تقسیم میشه بین همه، خب ایشون قدش بلندتر بود، لباسش طبیعتاً پارچه بیشتری می برد، خیلی راحت یکی از مسلمان ها میاد جلوش می ایسته و میگه که برابری رو رعایت نکردید و سهم بیشتری از غنیمت برداشتی چون لباس تو بلندتره. و تربیت پیامبر، تربیت اسلامی و قرآنی در جامعه به این نحو بود که به راحتی یک نفر می آمد و یک چنین اعتراضی میکنه و خلیفه هم به جای اینکه برخورد کنه میره پسرش رو به عنوان شاهد میاره که سهم کرباس پسرم هم برداشتم و این دو تا سهمی است که من چون قدم بلندتره با سهمیه خودم و پسرم این لباسم رو درست کردم، بنابراین به اندازه این مقدار پارچه هم من بیش از شما از بیت المال بر نداشتم. خب این یک نوع خلافته. یک وقت دیگه هم یکی دو قرن بعد تو همین امت اسلامی به نام خلیفه، خلیفه اسلامی، یک خلیفه دیگر پیغمبرم پیدا میشه که تو مجلس عروسی دخترش به عنوان این که آبروی اسلام رو باید حفظ بکنیم، باید عروسی خیلی مجلل باشه، یک سفره میهمانی به اصطلاح آبرومند با این معیارها رو میندازه که از تهمونده سفره اون شب عروسی خلیفه یک کوه بزرگی از باقی مونده غذاها میبرن در خارج بغداد انبار میکنن که تا مدت ها افراد گرسنه و حیوانات اینا پرندگان از اون تغذیه میکردن، آخرش هم داشت میگندید و تعفن بود، برای مباحث بهداشتی رفتن اینا رو بقیهش رو جمع کردن و دفن کردن. یعنی تهمانده سفره یک شب خلیفه رسول الله یک چنین وضعی پیدا میکنه، در این حال فرداش هم باز بهش میگن خلیفه رسول الله، بهش میگن که امیرالمؤمنین، و او هم به کمک آخوندهای درباری و وعاظ السلاطین به تعبیر امام و منادیان اسلام توجیهگر و سازشکار برای خودش، برای اسلافش، برای اخلافش تسلسل معنوی برای مشروعیت، ایجاد مشروعیت ایجاد میکنه که سلسلش برسه به پیغمبر و به خود خدا. خیانتهای واقعی رو با خدمتهای ظاهری و ساختگی پوشش بده. این تعبیره که همون موقع مرحوم شریعتی حدود نزدیک شاید 9-10 تکنیک رو نام میبره که چگونه از این تکنیک ها هم اون زمان هم این زمان و همیشه استفاده کردن و میکنن و خواهند کرد تا با طرح یک حقیقتی، یک حقیقت بزرگتری رو زیر پا بگذارن. هیچ وقت به نام باطل به جنگ حق نمیان، همه به اسم یک حقی یک ارزشی میان، یک حق یا ارزش مهمتر و بالاتری رو تخریب میکنن و زیر پا میگذارن. روش همینه که عقل مردم و دین مردم رو به چشمشون بیارن، عقل مردم به چشمشون باشه، دینشون هم به چشمشون و به گوششون. این سیاست همون سیاستیه که نظام سرمایه‌داری غرب هم در دنیا به همین شکل عمل میکنه. یعنی هر جا میخواد یک ظلمی و فسادی به وجود بیاره در حرس و نسل بشریت، یه اسم خوب روش میگذاره، به اسم یک ارزش دیگری، به اسم مبارزه با مثلا خشونت و تروریسم، به اسم دموکراسی و فلان. شاه در ایران وقتی میخواد دیکتاتوری و فساد و وابستگی رو در کشور نهادینه کنه، یه اسم خوب روش میگذاره، میره از یک حقیقت و ارزش دیگری دفاع میکنه به نام تمدن، پیشرفت، عرشبت و از این قبیل مباحث. بعد انقلاب ما همین فکرها و جریانها و روشها رو داشتیم و داریم که کسانی که میخوان به ارزشهای اصلی مکتب و ارزشهای الهی و انسانی حمله بکنن، با یه اسم یه ارزش دیگری به سراغ این میان و حمله میکنن. حالا اون زمان هم همینطور بحث میشد که ببینید چقدر الحمدلله زمان مثلا بنی عباس، بنی امیه، ما داریم فتوحات نظامی میکنیم، بعد فتوحات علمی، چقدر مسجد آباد شده، چقدر راه ساختیم از چین تا اندلس، سرزمین امپراتوری اسلامی شده در زمان بنی عباس. بغداد کجا که بزرگترین شهر، متمدنترین شهر جهان بود در اون دوران، اون مدینه صدر اسلام، یک روستای بزرگ و عقب مونده، اون کجا؟ مسجد دمشق و الحمراء که تجسم شکوه و طلا و هنرند، اون کجا؟ اون مسجد النبی که پیغمبر ساخت با چوب خرما و چند تا خشت، یا مسجد قبا، اونا کجا؟ آیا میشد مسجد النبی رو به رخ کلیساهای روم و قسطنطنیه یا بتخانه نوبهار و سومنات کشید؟ نمیشد. ولی حالا این مساجد با شکوه و کاخهای با شکوه اموی و عباسی رو و خلافت رو میشود به رخ کشید. اینا دیگه از اونا بهتر و پیشرفته ترن. اگه ما میخواستیم امروز هم به اون مسجد النبی و اون سادگی و اینها اکتفا بکنیم، خب مسلمین سرشکسته میشدن. بازارهای تجارت و نیروی دریایی دریای روم و دریای مدیترانه و اینا کجا؟ امپراتوری عظیم اسلام از مدیترانه تا خلیج فارس، شرق تا غرب، همه بتخانه ها رو فرو ریخته، کلیساها رو مسجد کرده، آتشکده ها تبدیل شده به مسجد. هر غیر مسلمانی تن به اسلام ندهد، هر مسلمانی تن به مذهب جماعت ندهد، نفسش رو تو سینش قطع میکنیم و میبریم. همه اینا هم به خاطر تدبیر خلیفه است، به خاطر ایمان خلیفه است. خب ظاهرش اینه که بله مسجدها ساخته شده، قرآنها تکثیر شده، کلیساها و بتخانه ها شده مسجد، حقهای جزئی بسیاری تحقق پیدا کرده، ظاهرا مسلمان ها همه باید خوشحال باشن، اما واقعیت چیست؟ واقعیت اینه که تحقق این حقهای متوسط و کوچک همه به خاطر این بود که حق اصلی، حق الحقوق، حق همه حقها که رهبری و امامت صالح، وصایت رسول الله و حق مردم بود، توحید و عدالت اجتماعی، اون از بین بره و نابود بشه. این پیشرفت‌ها و ترقیات ظاهری که مدرن شدیم، قوی شدیم، ثروتمند شدیم، همه برای این بود که امامت مطرح نشه و حذف بشود و مردم به جای اینکه درگیر نبرد عدل و ظلم و امامت صالح و حاکمیت فاسد باشن و اصلا از این مسائل سوال بپرسن، تمام توجهشون به این باشه که سر یه مسئله فلسفی یا فقهی یا فرقی یا کلامی با هم درگیر شن، در حالی که توده مردم اصلا نمیدونن مسئله دقیقا چی هست، صورت مسئلهش و جوابهاشو، فقط میدونن باید سر این مسائل با هم درگیر بشن. یعنی خط درگیری رو عوض کردن، صورت مسئله رو تغییر دادن. مثلا فلاسفه‌ای که اهل اختیارن، یا نمیدونم متکلمی که صفات خدا رو جزء ذات میدانه یا نمیدانه، یا فقیهی که مثلا سجده بر معدنیات رو جایز بدانه یا ندانه، شما جزء کدومایی، پیرو کدوما هستی؟ آیا شما جزء اون دسته از مفسرینی هستی که قائل به خلق و حدوث لفظ قرآنی یا نه؟ جزء اون حکمایی که معاد جسمانی رو استناد قرآنی میدن یا معاد روحانی رو؟ یا جزء اون محدثینی هستی که میگن در قیامت خدا با چشم سر دیده میشه یا نمیشه و از این قبیل؟ مسائل اصلی یک مسائل خاص علمی تخصصی دست دوم که اساساً جاش طرح جای طرحش در جامعه نیست، بیاد به جای مسائل مهم اجتماعی که مسئله توحید و عدالت و تربیت خلق و عدالت اجتماعی و اینهاست مطرح بشه. جا به جا کردن مسائل و صورت مسئله ها، تغییر دستور روز، تغییر شعارها، اینا خطراتیست که گاهی به اسم مذهب، گاهی به اسم علم و فلسفه، گاهی به اسم تمدن، به اسم پیشرفت، به اسم آزادی و حقوق بشر، به اسمای مختلفی، یا یک زمانی به اسم مفهوم خلافت و دیانت و اینها صورت میگرفت و امروز هم به شکلهای مختلفی صورت میگیره. اینا باید بشه موضوع بحث، اینا بشه مسئله روز، خطری که اسلام رو تهدید میکنه، اینجور چیزا بشه. او هم در سطح جامعه و توده های مردم که اصلا این چیزا رو نمیدونن چی هست، صورت مسئله رو دقیق، اینا بیان با هم دیگه درگیرشن بر سر این مسائل، مردم تحریک بشن، حساس بشن، شورانده بشن و دیگه کسی سوال نکنه که آقا توی خلیفه اموی یا عباسی، آقای معاویه، آقای متوکل، شما چرا اصلا آمدید سر قدرت؟ از کجا خلیفه شدی؟ بر اساس چه ملاک اسلامی قدرت رو به دست گرفتی؟ حق حاکمیت حق امام صادق است یا منصور؟ کسی سوال نکنه که این کاخ و شب نشینی ها و تجملات و ریخت و پاش ها با سنت پیغمبر میسازه یا با سنت کسرا و قیصر؟ اینا سوالاتی بود که مطرح شد، مطرح میشد در همون دهه 50، امروز هم باید مطرح بشه در اشل جهانی، در سطح داخل و خارج کشور. مراقب باشیم به همین شیوه ها صورت مسئله و شعارها عوض میشه و تغییر میکنه، یه مرتبه جای اهم و مهم عوض میشود. کسی نپرسه که اون خانواده های برمکی و نوبختی و سرخسی ایرانی هایی که اون همه میگن اینها در عالم نوازی و نبوغ اینها و تمدن سازی اینها و اون همه سخاوتشون، سخاوت افسانه ایشون، از اینا حرف میزنن، کسی نپرسه که اون همه ثروت رو از کجا آوردید؟ چه جریانی رو سرکوب کردید؟ شما خواجگان چگونه به جای علماء راستین اسلام و ائمه اهل بیت نشستید؟ با کدوم حق مالکیت، با کدوم قانون کار، با کدوم سرمایه و سود و مزد این همه تیول در اسلام گرفتید و این همه غلام زرین کمر و این همه برده سیاه گرسنه رو از آفریقا آوردید به شام و ایران و خوزستان و اردن، مثل حیوانات به کار گرفتید رایگان و این همه دهقانان رو چگونه استثمار کردید و این همه غنیمت و فیع و انفال و انواع اقسام مالیات ها کجا داره خرج میشه؟ ببینید اینا پرسش های مهمی است که مطرح میشد و کاش همیشه مطرح بشود. و جالبه که همون اون دستگاهی از علما که به اصطلاح اینا مسئول مباحث علمی و فرهنگی بودند، باید نبض فکری جامعه رو زننده و تپنده بیدار نگه می داشتن به اسم فقیه و زاهد و عارف و فیلسوف و متکلم و مفسر و قاری و محدث و قاضی، همه یه مرتبه میگفتن آقا این سوالای دسته دومی که گفتید این سوالا چیه؟ این سوالای گروه دو، اینا حق ندارید ترک کنید، اینا حرف سیاست اقتصاده، اینا دین نیست، تو مسجد حرف دنیا نزنید، به شما چه مربوطه که این قدرت و ثروت از کجا آمده و کجا و چگونه داره مصرف میشه؟ اینجا همون بحثایی که ما گفتیم بکنید. در واقع دنبال قدرت ظاهری بودند، اما به بهانه مباحث علمی و مذهبی و فقهی و مناسکی و اینها. در برابر یک حق بزرگ یک یا چند حق کوچکتر رو علم کردن، یعنی هندسه ی حقیقت رو از هم پاشوندن، چون در هندسه ی حقیقت همه ی حقوق جا دارن، هر کدوم در جای خودشونن، با هم هم تناسب دارن، اما وقتی این هندسه رو از هم پاشوندی و از هم پاشید، و هر حقی ممکنه علیه حق دیگری علم و مطرح بشود و بحث تزاحم حق با حق هم به روش حق معالجه و علاج نشه. چنان که در صدر اسلام هم همین اتفاق افتاد، یعنی یه اصل قرآنی داریم به نام شورا، یک اصل دیگر قرآنی داریم به نام امامت و وصایت و ولایت، این دوتا رو در برابر هم نباید ترک کرد، اصل شورا رو نباید در برابر وصایت و نص صریح خدا و رسول علم کرد، اصل شورا در جای خود یک اصل قطعی اسلامی است، جای اصلها و حقها رو نباید عوض کرد. به تعبیر قرآن کریم یحرفون الکلم عن مواضعه، یعنی حرفا کلمات حرفا حرفای درستیه، اما جاشو تغییر میدی، تحریف میکنی، جاشو عوض میکنی، این حق اینجاست جاش، از اینجا برمیداری میاری اینجا، کارکرد باطل پیدا میکنه این حق و این شعار حق، حقیقت رو با حقیقت دیگری کوبیدن تا بشود افکار عمومی رو اخفال کردن. به اسم اصلاح به جنگ ارزش ها میره، به اسم میانه روی به جنگ ارزش های انقلابی بریم، به اسم آبادی به جنگ عدالت بری و از این قبیل. اینا مسائل مهمی است، یعنی مردم رو به سوی چیزی که ظاهرا یا واقعا درست و منطقی هست دعوت میکنن تا از اون چه واقعا درست و منطقی است حواسشون پرت بشود، اغفال از حقیقت به وسیله یک حقیقت دیگری. این مسئله مهمه. حالا ممکنه به شکل روشنفکری مطرح بشود، ممکنه به شکل آزادی خواهی، حقوق بشر، به شکل مساوات طلبی، به شکل مقدسی، یعنی وقتی که مثلا حکم جهاد میاد و اعلام میکنه در ماه رمضان بر مجاهدین که عازم جهاد هستند و مسافرند روز واجب نیست، یه مرتبه یک خر مقدسی پیدا بشود که آقا ماه رمضانه، ماه برکت و درهای رحمت خدا باز شده، شب قدر، شبهای احیا، اینا رو ول کنیم بریم بیرون، یعنی با شعار با ارزش صوم و روزه به جنگ جهاد و ارزش دیگری میاد که در اون مقطع جهاد مهمتر است از روزه، جهاد مهمتر از روزه، حکم جهاد آمده از طرف خدا و رسول. نمونه دیگه از طرح ارزش ها و حقایق علیه هم دیگه مسئله اطرت و سنت، اون موقع مطرح بود، در موردش تذکر داده میشد، الان هم هست. یه وقت میگیم سنت به این مفهوم که تکفیری ها مثلا بیان میکنن برای حذف اهل بیت و اطرت پیغمبر از سنت حرف میزنیم، یا از این طرف این جریان شیعه لندنی برای حذف سنت، سنت پیغمبر، بلکه حتی قرآن از اطرت پیغمبر و از اهل بیت حرف میزنه. هر دوی اینها خطاست، اساسا این دو اینها دو تا ارزش نیست، مغایر هم، چه رسد به مقابل هم. اطرتی که شیعه میگه جزء سنت است، تداوم سنت است، تضمین سنت است، در تشیع صحیح، تشیع علوی و اهل بیتی از قرآن و سنت بحث میکنی، چون ما همین دوتا رو داریم. اطرت یک اصل مقدس و بزرگ، اما جد مستقل از سنت نیست، مستقل از کتاب نیست، جزء همون سنته، چون اطرت تنها راه تضمین شده برای کشف و درک سنت است. و الا معاویه و خالد ابن ولید و عبدالرحمن عوف و دیگران و دیگران هم اینا هم از سنت حرف میزنن، از پیغمبر حرف میزنن، اینا هم از قرآن حرف میزنن. اطرت یعنی درک صحیح و تفسیر درست از سنت و از قرآن، یعنی اون قرآن و سنتی مطمئن است که اطرت و اهل بیت و فرزندان پیغمبر اون رو تفسیر میکنند. پس اطرت یه چیزی جدای از سنت نیست، چه رسد که در برابر سنت و نفی سنت باشه. اما یک کسایی آمدن در صدر اسلام تا همی الان به اسم سنت آمدن اطرت رو حذف کنن، یه عده از این طرف تفسیری از اطرت ارائه میدن به نام دفاع از اطرت پیغمبر، سنت رو اصلا مثل که نفی میکنن و قبول ندارن. اینها رو دوتا اصل متضاد با هم تعریف میکنن، میگن اصلا سنت نداریم، ما تو تأکید اهل بیت اطرت داریم نه سنت. هر کی بگه سنت سنیه، هر کی هم سنیه دشمن ولایت، در حالی که نه سنت به مفهوم سنی بودن است نه هر سنی دشمن ولایت است. وهابی با سنی فرق میکنه، تکفیری ناسبی با سنی فرق میکنه. اصلا امیرالمومنین علیه السلام و اهل بیت پیغمبر، اطرت پیغمبر، تمام تلاش و مسئولیت و افتخارشون این بود که سنت پیغمبر رو حفظ کنن، سنت اصیل رو نگذارن دستکاری بشود و از اون اطاعت کنن، جلوی بدعت ها بایستند به شکل های مختلف. یه ده به عنوان اطرت هم سنت رو حذف کردن، هم قرآن رو حتی حذف کردن، قرآن رو حذف کردن، گفتن اصلا قرآن برای ما نیامده، برای فقط معصوم آمده، ما از قرآن هیچی نمیتونیم بفهمیم، اصلا قرآن اصلی نیست، این قرآن قرآن واقعی نیست و از این قبیل. استناد به قرآن نباید کرد، یعنی هم قرآن هم سنت پیغمبر، هر کی از سنت بگه سنیه، هر کی از قرآن بگه این قرآن قرآن حقیقی نیست و قابل استناد نیست، برای ما حجت نیست. به اسم اطرت اهل بیت دو رکن اصلی اسلام، قرآن و سنت رو حذف کردن و میکنن. از اون طرف به اسم سنت مفاهیم جعلی غیر قرآنی که گاهی برخلاف سنت پیغمبره، به اسم سنت بیان اطرت رو اهل بیت پیغمبر حذف بشه و قرآن هم تحریف و تفسیر برای بشود. هر دو جریان دو جریان خطرناکن، هر دو به اسم یک ارزش، ارزش دیگری رو که در واقع ارزش دیگری نیست، این همونه، اینها رو نفی و حذف بکنن. مسئله اینقدر مهم بود که سنت در قرآن در خطر تحریف بود که دفاع از سنت لازم بود. اصلا در جنگ با خوارج حضرت امیر علیه السلام وقتی جناب ابن عباس رو میفرستن که با اینا مذاکره کنن با خوارج، میفرمان براشون قرآن نخون، چون اینا خودشون همه قرآن رو حفظن، اونا برای تو بیشتر قرآن بخونن، اینا دارن قرآن رو تحریف میکنن، تفسیر به رأی میکنن، گزینشی برخورد میکنن. از سنت بگو، سنت پیغمبر رو بگو که نتونن تحریف کنن، مصادیق عینی عملی رو نام ببر. وقتی امیرالمؤمنین محافظ سنت پیغمبر است و اصلا شیعه معتقد تمام روایاتی که از ائمه اهل بیت نقل میکنید همه اونها رو میتونید از پیغمبرم نقل کنید، چون همه اونها یا مستقیم یا غیر مستقیم عین قرآن و سنت است، یا نقل از پیغمبر است یا ذکر شریعت پیغمبر، توضیح شریعت پیغمبر است. وقتی عده به اسم ولایتی به تعبیر امام ولایتی های بیدین اینجا بیان از آیه لا اسألکم علیه اجرا، از شما هیچی نمیخوام مگر مودت قربا رو، اینو یک جوری تعریف کنن مودت قربا و حب اهل بیت رو که تهش حذف قرآن و سنت در بیاد، در حالی که اصلا اهل بیت برای کتاب و حفظ کتاب و سنتن، اطرت از کتاب، اطرت جزء سنت پیغمبره و از کتاب قابل جدایی و تفکیک نیست. حتی یردا علی الحوض، قرآن میفرماد لکم فی رسول الله اسوه حسنه، سنت همینه و همون رسول الله و قرآن ارجاع داد به اهل بیت پیغمبر. این ایجاد تقابل بین اطرت و سنت، بین اطرت و قرآن، چه از طرف جریانهای ضد اهل بیت، چه از طرف جریانهای انحرافی به اصطلاح اهل بیتی، هر دو بر خلاف این مکتب و مبانی مکتب هست. نمیتونی به اسم ولایت اهل بیت و تشیع یک اسلام منهای قرآن یا یک اسلام منهای پیغمبر، منهای سنت تعریف کنی. از اون طرف هیچ کس نمیتواند سنت پیغمبر را منهای اهل بیت پیغمبر، قرآن را منهای اهل بیت به راستی و به درستی بفهمد و تفسیر کند. اسلام نه منهای قرآن نه منهای سنت پیغمبر و اطرت اهل بیت، معنا ندارد. این یک نکته مهم است که ایشون مطرح میکنه و خیلی نکته جالبی است. من تعجب میکنم با این تصریحات چطوری متهم میشدن افرادی به اینکه اینا ضد اهل بیتن یا مثلا ناسبیان وهابیان و از این قبیل. اینا واقعا چیزای عجیبی است. نمونه دیگه اینه که میان از شعائر، تعظیم شعائر میکنن برای تحریف حقایق، یعنی تظاهرات اسلامی و شرعی و متشرعانه و مقدس نمایانه زیاد میشه برای که اصل روح و پیام اصلی مکتب فراموش و تحریف بشود. اینم یک روشه که لذا در زمان خلفای اموی و عباسی و بعد از اون همینطور حکومت هایی که میخواستن نان دین و مذهب رو، نان خلافت رو بخورن اما تن به احکام الهی ندن، اهل توحید و عدالت نباشن، اینا معمولا مناسک و شعائر ظاهری بی ضرر اسلامی رو از همیشه مجللتر برگزار میکردن. یعنی از زمان خود پیغمبر هم خیلی با شکوهتر برگزار میکردن این کارهای ظاهری مذهبی رو. اینا میخواستن حقایق اصلی قرآن و سنت و اطرت رو تحریف یا حذف کنن. بهترین راه، پیچیده ترین راه برای حذف یک حقیقت بر تحریف اون حقیقت و شخصیته، و بهترین روش برای تحریف بی سر و صدای او تجلیل از اونه، تجلیل ظاهری از اون شخصیت، از اون مکتب، و در پس پرده محتوای اون فکر و مضمونش رو حذف کردن و بیرون کشیدن. فریب بزرگ اینه. ولذا شما میبینید قرآنهای، نسخه های خطی که از قرآنهای صدر اسلام مونده، اونا رو وقتی بگذارید کنار نسخه های خطی قرآن که زمان مثلا مغولها و دیگران بعدها اینا درست شده، اساسا میبینید که چقدر متن قرآن در این کتاب قرآنهای زمان حکومتهای فاسد چقدر زیبا، مجلل، گران، با شکوه هنری. چرا؟ برای اینکه روح قرآن مجهول و منفی و غریب بمانه. یا مسجدهایی که در مسجد صدر اسلام زمان پیامبر رو اینا رو مقایسه کنید، مسجد حتی زمان خلفا رو مقایسه کنید با مسجدهایی که بعدها زمان اموی و عباسی و همینطور به بعد هرچه بیشتر ساخته شد، جماعتهای عظیم، تشریفات حج هی پیچیده و پیچیده تر، مقدمات و شرایط نماز روحی تکنیکی تر، جشنهای مذهبی، سوگواری ها و عزاهای مذهبی، گنبد و بارگاه ها رو هی طلا و جواهر بیشتر، تزئینات و تفصیلات بیشتر. اینو مقایسه کنید با اون اسلام و قرآن و زیارت و دعا و عبادت اهل بیت پیغمبر، قبل از اون خود پیامبر، مجاهدان صدر اسلام که جهان رو، مسیر جهان رو عوض کردن. اینو مقایسه کنید، این مسجدها با اون مسجدها، این قرآنها با اون قرآنها، این طلا و جواهرها و آینه‌کاری‌ها و شکوه‌های ظاهری و سنگ‌های گران و انواع و اقسام مقدمات و مؤخراتی که اصلا نیست بسیاریش در موازین اصلی شریعت. اینا رو مقایسه کنید با اونا. ظاهرش اینه که اینا اسلامی تره، واقعش اینه که اینا اصلا ساخته شد در زمان دستگاه‌های جور برای حذف قرآن اصلی، یعنی مفهوم قرآن، مفاهیم اصلی قرآن، برای حذف اهل بیت، برای حذف توحید و عدالت.